بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع: في أن الواجب تعالى بسيط غير مركب من أجزاء خارجية ولا ذهنية. این فصل درباره این است که ذات واجب تبارک و تعالی بسیط است و هیچ گونه ترکیبی در ذات واجب راه نداره. ترکیب هایی که ما درباره اشیاء قائل هستیم، یعنی فلاسفه ذکر می کنند برای اشیاء، یکی ترکیب از ماده و صورت خارجی است. اجسامی که در خارج هستند مرکب هستند از ماده و صورت. حالا بنابر اینکه هیولای اولا باشه، همه اجسام مرکب هستند از هیولا و صورت جسمیه و یک صورت نوعیه. و اگر هیولای اولا را قبول نداشته باشیم، به هر حال مرکب هستند از جسم و یک صورت جوهری که منتبع هست در اون جسم، یا نفسی که متعلق هست به بدن. اینا بهش میگن ترکیب خارجی، ترکیب از ماده و صورت. مفهومی که از ماده و صورت گرفته میشه، میشه جنس و فصل. بحث هایی قبلا داشتن مکرر گفتیم که رابطه بین جنس و فصل و ماده و صورت رابطه ماهیت به شرط لا و لا به شرط است. اگر ماهیت را به شرط لا اخذ کنیم میشه ماده و اون جزءش هم میشه صورت، و اگر لا به شرط تصور کنیم میشه جنس و فصل. پس اشیایی که ترکیب خارجی دارند، ترکیب ذهنی و عقلی هم دارند. عقل هم اونها را مرکب میدونه از جنس و فصل. بعضی از اشیا هستند که در خارج بسیطند، مثل اعراض در جسمانیات و مجردات، که اینها دیگه خودشون در خارج مرکب از ماده و صورت نیستند. ولی حتی برای این بساط هم عقل یک نوع ترکیبی قائل میشه و یک جنس و فصل عقلی براش درست میکنه. مثلا بیاض با این که در خارج بسیط هست، میگیم لونون مفرقون لنور البسر. مثلا تحلیلش میکنه ذهن به یک مفهوم جنسی به نام لون و یک مفهوم فصلی که خاص رنگ سفید است. این هم یه نوع ترکیبی است که با این که در خارج بسیط هست، ولی عقل براش دو جزء در نظر میگیره دست کم: جنس و فصل. ذات واجب تبارک و تعالی نه ترکیب خارجی داره که مرکب باشه از ماده و صورت، و نه ترکیب عقلی که از ماده و صورت خارجی گرفته باشه، یا ترکیب عقلی که خود عقل اعتبار کنه. هیچ کدوم از اینها برای واجب متصور نیست. برای اینکه همه اینها فرع این است که ماهیت داشته باشه. ماده و صورت هر دو ماهیت هست. ترکیبی هم که از اینها حاصل میشه اون هم ماهیتی است. جنس و فصل جنس و فصلی هم که از ماده و صورت گرفته میشن، اون هم ماهیت است. حتی جنس و فصل عقلانی هم، اون هم ماهیتی است و در مورد ماهیات تصور میشه. بیاض هم که در خارج بسیط هست، ولی عقل براش جنس و فصل در نظر میگیره، به هر حال ماهیتی است، چون یک ماهیت نوعیه هست، ولو عرض باشه تحت یکی از مقولات کیف مثلا، ولی عقل براش جنس و فصل در نظر میگیره. و چون ذات واجب تبارک و تعالی ماهیت نداره، هیچ کدوم از اینها براش متصور نیست. پس از بحث قبلی که گفتیم واجب الوجود لا ماهیت له، برهانی به دست میاد برای بساطت ذات واجب. الفصل الرابع: فی ان الواجب تعالی بسیط غیر مرکب من اجزاء خارجیت مثل ماده و صورت ولا ذهنیت مثل جنس و فصل. وقد تقدم ان الواجب تعالی لا ماهیت له فلیس له حد. حد تعریف تام از جنس و فصل تشکیل میشه. و جنس و فصل مال ماهیته. چیزی که ماهیت نداشته باشه جنس و فصل هم نداره، پس حد هم نداره. و اذ لا حد له فلا اجزاء حدیت له، اجزاء حدی هم نخواهد داشت از جنس و فصل. و اذ لا جنس له ولا فصل له فلا اجزاء خارجیت له، چیزی که جنس و فصل نداشته باشه اجزای خارجی هم نمیتونه داشته باشه. عکسش البته نیست، اینطور نیست که هر چی جنس و فصل خارجی نداشته باشد، جنس یعنی ماده و صورت خارجی نداشته باشد جنس و فصل هم ندارد. اما از این طرف هست که هر چی جنس و فصل نداشته باشد ماده و صورت هم ندارد. بین این دوتا اعم و اخص مطلقه. اون چه در خارج ماده و صورت داره جنس و فصل هم داره. جنس از مادهش گرفته میشه و فصل هم از صورت. اما بعضی چیزها با این که در خارج بسیطن باز هم عقل جنس و فصل عقلانی براش در نظر میگیری. اما اگر یه چیزی بود که اصلا جنس و فصل نداشت، نه جنس و فصل عقلانی و نه جنس و فصلی که از ماده و صورت گرفته بشه، طبعا ماده و صورت هم نخواهد داشت. و اذ لا جنس ولا فصل له فلا اجزاء خارجیت له من المادت و صورت الخارجیتین، لان المادت هی الجنس به شرط لا و صوره و الفصل به شرط لا. مفهوم جنس ماده را اگر به صورت به شرط لا اخذ کنیم ماده هست، اگر لا به شرط اخذ کنیم میشه جنس. و همینطور مفهوم فصل، اگر لا به شرط اخذ کنیم فصل است، اما اگه به شرط لا اخذ کنیم مفهوم صورت. و کذا لا اجزاء ذهنیت له من المادت و صورت العقلیتین، که گفتیم در بعضی از بساط عقل یک ماده و صورت عقلی، یک جنس و فصل عقلی در نظر میگیره که همون جنس و فصل را اگر به شرط لا تعقل کنیم میشه ماده و صورت عقلانی. و کذا لا اجزاء ذهنیت له من المادت و صورت العقلیتین، که اونها ماده و صورت عقلی یعنی چی؟ یعنی جنس و فصل عقلانی که به شرط لا اخذ بشوند. جنس و فصل بودنشون به این است که لا به شرط باشه. اگر خود اون مفهوم را به شرط لا اخذ کنیم میشه ماده و صورت عقلانی، ولو در خارج ترکیبی نیست، اما عقل میتونه یه همچه مفهومی را در نظر بگیره. فی البساط الخارجیه کل اعراض، با این که در خارج بسیطن اما عقل براش جنس و فصلی در نظر میگه، یعنی دوتا تحلیل میکنه به دوتا مفهوم. این دوتا مفهوم دو اعتبار دارن، یک اعتبار به شرط لایی، یک اعتبار لا به شرطی. اعتبار به شرط لاییشون جنس و فصله، لا به شرطیشون معذرت میخوام لا به شرطیشون جنس و فصله و به شرط لاییشون ماده و صورت. اینا در اعتبارات ماهیت، در باب ماهیت بحث شده که هر ماهیتی چند جور اعتبار میشه درش کرد، لا به شرط و به شرط لا و به شرط شی. و بالجمله لا اجزاء حدیت له من الجنس والفصل ولا خارجیه من المادت و صورت الخارجیتین ولا ذهنیت عقلیت من المادت و صورت العقلیتین. این قید دوم را که اضافه کردند ولا ذهنیتن عقلیتن، منظور همینه که همون معنای جنس و فصلی را به شرط لا در نظر بگیریم، این وقت میشه ماده و صورت عقلانی. این یه برهان. برهان آخر، برهان دیگری برای نفی ترکیب از ذات واجب تبارک تعالی این است که اگر یک موجودی مرکب باشد دست کم دارای دو جزء خواهد بود. رابطه بین اجزا و کل یک نوع رابطه علیت است. در اقسام تقدم و تأخر اونجا گفتیم که علت ناقصه نسبت به معلول تقدم به طبع داره، علت تامه تقدم بالعلیه و بالوجود داره، اما علت ناقصه نسبت به معلول تقدم به طبع داره. و به هر حال معلول محتاج به علت است، چه علت ناقصه باشه و چه علت تامه باشه. وقتی گفتیم یه چیزی مرکب از دو جزء هست، مثلا جسمی مرکب است از ماده و صورت، هر یک از اینها یک نوع علیتی دارند برای تحقق جسم و کل متوقف است بر اجزای خودش. اگر ذات واجب مرکب باشه، لازمش این است که معلول اجزا باشد و در ذات واجب هیچ نوع معلولیتی معنا نداره. لو کان له جزءان لکان متقدما علیه فی الوجود، جزء تقدم دارد در وجود بر کل، تقدما به طبع. و لازمش این بود لکان متقدما علیه و توقف الواجب علیه فی الوجود، و لازمش این بود که ذات واجب متوقف باشد بر اجزایش. ضرورت تقدم الجزء على الكل في الوجود و توقف الكل فيه عليه، کل متوقف است در وجود بر جزءش، به خاطر همون رابطه علیت و معلولیت. و مسبوقیت الواجب و توقفه على غیره و هو واجب الوجود محال. اگر یه موجودی واجب الوجود باشه، در این حال بگیم متوقف است بر چیز دیگری، یعنی معلول شیء دیگری است، یعنی واجب الوجود نیست. اینم یه برهان. برهان آخر، از راه دیگری استدلال کردند که اگر بگیم ذات واجب مرکب از دو چیز هست، از چند حال خارج نیست، یا هر یک از این اجزا هم خودشون واجب الوجودن، یا همشون ممکن الوجودن، یا بعضیشون ممکن الوجودن، بعضیشون واجب الوجود، از این سه حال خارج نیست. اگر بگیم که اجزا هم واجب الوجودن، دو تا واجب الوجود با هم ترکیب میشن و یه واجب الوجود دیگری میسازن، این علاوه بر این که همون اشکال علیت و معلولیت پیش میاد، از راه دیگری هم اشکال پیش میاد و اون اینه که این ترکیبی که ما فرض میکنیم از دو تا واجب الوجود حاصل میشه، یه وقت هست یه ترکیب اعتباری است. یعنی دو نفر رو میزنیم پلو هم، میگیم یه جفت. اگه این باشه که این در واقع ترکیبی حاصل نشده، همون دوتا هست، اون معناش اینه که دوتا واجب الوجود داره که هر کدوم از اونها بسیط. این که ترکیب حقیقی نیست و فقط در اعتبار است و در لفظ که ما میگیم این یکی شدن، ولی یکی نمیشه. اگه بخواد ترکیب حقیقی باشه، معنای ترکیب حقیقی این است که دو چیز با هم اونچنان پیوند پیدا کنند که هر کدام محتاج به دیگری باشند و از مجموع اونها چیز دیگری به وجود بیاد که اثر جدیدی داره، اون وقت میشه ترکیب حقیقی. در ترکیب حقیقی این اجزا هر دو محتاج به هم هستند، هم این نیازمنده به اون هست در این ترکیب، هر اون یکی نیاز به این داره. در صورتی که دو تا واجب الوجود اگر فرض بکنیم، ما قبلا در بحث مواد ثلاث امکان و وجوب اونجا گفتیم که دو تا واجب مفروض نسبتشون امکان بالقیاسه، یعنی هیچ ربطی به هم نداره، نه این تأثیری در اون داره، نه اون تأثیری در این داره، و نه با هم ترکیب میشن. پس فرض این که ما دو تا واجب الوجود داشته باشیم با هم ترکیب بشن، فرض این است که هر دو به هم نیازمند باشن، در صورتی که دو واجب الوجود نسبتشون امکان بالقیاس است، یعنی هیچ ربطی به هم ندارن، هیچ کدوم نیازی تأثیری در همدیگه ندارن. البته این فرض مبتذلی است که ما بگیم دو تا خدا با هم ترکیب میشن یه خدای دیگه به وجود میاد، و اشکال مهمترش همون احتیاجه که باید اون خدای سومی که فرض میشه از این دو تا خدا به وجود میاد، احتیاج داره به اینا، تا اینا نباشن اون به وجود نمیاد، و این چه واجب الوجودی است که از دو تا دیگه باید به وجود. به هر حال صورت برهانیش به این صورت میگن که اگر دو تا واجب الوجود بخوان ترکیب بشن ترکیبن حقیقیگن، نمیشه رابطشون امکان بالقیاس باشه، با اون که قبلا اثبات کردیم که اگر دو واجب الوجود فرض کنیم رابطشون امکان بالقیاس خواهد. و اما اگر فرض کنیم که هر دو ممکن الوجود باشن و وقتی ترکیب میشن یه واجب الوجود به وجود، این هم فرض باطلی است، برای اینکه لازمش اینه که واجب الوجود از ممکن الوجود تحقق پیدا کنه، یعنی ممکن الوجودی بیاد واجب الوجود بسازه، با اون که واجب ممکن است که احتیاج به واجب داره، نه اینکه واجب احتیاج به ممکن داشته باشه. اگر بعضیشون واجب باشن بعضیشون ممکن، این هم باز احتیاج به ممکن درش هست، لااقل یکی از اینا ممکنه و واجب الوجودی باید محتاج به ممکن الوجود باشه، این هم معقول نیست. پس این هم برهان دیگری است برای اینکه ترکیب در واجب راه نداره. لو ترکبت ذات الواجب تعالی من اجزائن لم یخلو اما ان یکون جمیع الاجزاء واجبات به ذواتها، هر یک از اینا واجب الوجود به ذات هستند، و اما ان یکون بعضها واجبن به ذات و بعضها ممکنن، و اما ان یکون جمیعها ممکنات. سه فرض بیشتر نداره. ول اول که همه خودشون واجب الوجود باشن محالون، اذ لو کانت الاجزاء واجبات به ذواتها کان بینها امکانون بالقیاس. دو فرض واجب الوجود مفروض نسبتشون امکان بالقیاس خواهد بود، اینا قبلا اثبات کردیم. و هو ينافي كونها اجزاء حقيقيه لمركب حقيقي ذي وحده حقيقيه. اگر واقعا شما میخواد بگید این دوتا واجب ترکیب حقیقی شدن، لازمه ترکیب حقیقی این است که اجزا به هم نیازمند باشن. اون هم قبلا باز در یه بحثی اینا عنوان کردن که اجزاء مرکب به هم دیگه نیازمند هستن و این با امکان بالقیاس نمیسازه. اذ من الواجب فی ترکیب ان یحصل بین الاجزاء تعلق ذاتی کن، برای اینکه ترکیب حاصل بشه این اجزاء باید با هم یک پیوند حقیقی پیدا کنن، یک رابطه‌ای باید بین اینها برقرار بشه که اینها رو به هم جوش بده و از مجموع اینها یه چیز جدیدی به وجود بیاد که اثر جدیدی داشته باشه، اون وقت میشه ترکیب حقیقی. یحصل بهی، در این رابطه تعلق ذاتی که بین اجزا هست یک امر جدیدی به وجود میاد، وراء المجموع و لهو اثر وراء آثار کل واحد من الاجزا. اگر اینجور نباشه که دو چیز با هم ترکیب نشند به صورتی که اثر شیء جدیدی و اثر جدیدی به وجود بیاد، این ترکیب حقیقی نیست، اعتباریست. اعتباریست معناش اینه که دو تاست. خب این حد اکثر معناش تعدد واجب است که هر یک از اینا بسیط هستن، اونا در برهان دیگری ما اثبات میکنیم که واجب نمیشه متعدد باشه، اما ترکیب به هر حال لازم نمیاد، هر یک از اینا یک ذاتی هستند واجب الوجود و بسیط. اما اگر بخواد بگید ترکیب حقیقی بین اینا حاصل میشه، لازمش اینه که به همدیگه اینا نیازمند باشن و دیگه حالت امکان بالقیاس نداشته. فرض دومی بود که بعضیش واجب باشه بعضیش ممکن، این هم محالون، للزوم افتقار الواجب به ذات الى الممکن. بالون که مطلب برعکس است، ممکن است که احتیاج به واجب داره، نه اینکه واجب احتیاج به ممکن داشته باشه. الا ان لازمه دخول الماهیه فی حقیقت الواجب، وقتی بنا شد یه جزء واجب ممکن الوجود باشه یعنی ماهیت داره، چون هر ممکنی ذو ماهیت است، پس به هر حال در ذات واجب ماهیت راه پیدا میکنه و حالا که گفتیم واجب ماهیت نداره. علاوه بر این که لازمه این فرض این است که ماهیت در حقیقت واجب راه پیدا بکنه. لما تقدم فی مرحله الوجوب و الامکان ان کل ممکنن فله ماهیه، و در بحث قبلی اثبات کردیم که در ذات واجب ماهیت مراره. و ثالث ایزن محالون به مثل ما تقدم، اگر فرض کنیم همش ممکنات باشند خب بازم همین اشکال هست، واجب احتیاج داره به چند تا ممکن و از چند تا ماهیت باید ترکیب شده باشه. خب این براهین ترکیب هایی را اثبات میکنه که مصطلح هست در فلسفه، ترکیب از ماده و صورت یا ترکیب اجزایی که هر کدام وجود بالفعل داشته باشند بعد با هم ترکیب بشن. اما یه جور دیگه ترکیب هم فرض میشه کرد که ترکیب بالفعل نیست بلکه ترکیب بالقوه است. و اون این است که فرض کنیم یک شیئی مثل چیزهایی که دارای امتداد هست، از قبیل مقادیر هست، اجزای بالقوه داشته باشه. مثلا اجسام، حالا صرف نظر از اینکه مرکب از ماده و صورت هستن، اون جهتش را رعایت نکنیم، حیثیت امتداد داشتنشون رو در نظر بگیریم. اگر یه شیئی امتداد داشته باشه، با اینکه بالفعل یک شیء است و اجزای بالفعلی نداره، ولی قابل تقسیم هست به دو جزء. در واجب هم اینطور فرض کنیم. فرض کنیم واجب یک جسمی است که الان یک شیء است، بالفعل کثرتی درش نیست، اما میشه فرض کنند که نصفش کنیم بشه دوتا. در واقع این مطلب هست که تماس مستقیم با مسائل جسمانی نبودن خدا داره. در برهان صدیقین یا برهان امکان فقط اثبات میکرد که ما واجب الوجودی داریم، اما دیگه اثبات نمیکرد که واجب الوجود جسم نیست. ممکن بود یک کسی فرض بکنه بله واجب الوجود داریم و اون خود ماده است. مثلا در مقام بحث با مادیین، اونا ممکنن این حرفا بزنن، بگن بله خب برهان شما این است که ما یک موجود داریم که وجودش از خودشه، ما هم اینا معتقدیم، میگیم ماده وجودش از خودشه، کسی دیگری او را به وجود نیاورده و همین واجب الوجوده. این است که اون برهان اثبات نمی کنه که واجب الوجود جسم نیست و چیزیست ورای اجسام، باید یه چیزی دیگه زمیمه بشه بهش، یه برهان دیگری باید زمیمه بکنیم که اون واجب الوجودی که میگیم از قبیل اجسام نمیتونه باشه، ماده نمیتونه واجب الوجود باشه. این برهان است که وقتی به اون زمیمه کنیم، اون وقت اون مطلب را اثبات میکنه که خدایی غیر جسمانی و ورای عالم اجسام هست. البته در برهان حرکت و برهان بعضی براهین دیگه اینجور نیست، اونجا از اول اثبات میکنند که این عالم جسمانی ممکن الوجود است. وقتی اثبات میشه که واجب الوجود است، معلوم میشه واجب الوجود غیر از این است. اما برهان صدیقین و برهان امکان، اسد و اخسر فارابی به اصطلاح، اینا فقط همین اثبات میکنه که واجب الوجودی هست، اما ورای این عالمه دیگه تو اون برهان ها نیست. یک باید بعد از اون باز این برهان رو اقامه کنیم که اون واجب الوجودی که گفتیم و اثبات کردیم، اون نمیتونه جسم باشه، یعنی اجزای مقداری نمیتونه داشته باشه. پس این برهان برای بحث‌های با مادیین خیلی اهمیت داره. حالا دلیلش چیه که نمیتونه واجب الوجود از قبیل اجسام و مقادیر باشه؟ می‌فرمایند اگر بگیم که واجب الوجود یه وجودی است که قابل انقسام هست، اجزای بالقوه دارد، میگیم در فرض انقسام، که میگیم قابل اجزا است یعنی محال نیست انقسامش، ذاتاً قابل انقسامه. خب میگیم اگر فرض کردیم که منقسم بشود، ولو در خارج هم هیچ وقت هم منقسم نشه، فرض این که منقسم بشه، این اجزا واجب الوجود خواهند بود یا ممکن الوجود؟ وقتی از این اجزایی بالفعل تحقق پیدا کند، یا در فرض این که این اجزا تحقق پیدا کند، این اجزا متصف به واجب الوجود خواهند بود یا متصف به امکان خواهند بود؟ اگر بگید متصف به امکانند، پس معناش این است که یک حقیقتی که دارای اجزا هست، اجزایش از سنخ اون حقیقت نیست. در صورتی که اجزای مقداری از سنخ خود اون مقدار هستند، مثلا اجزای طول نمیشه از سنخ سطح باشه، از مجموعه خطها سطح به وجود نمیاد، هر چیزی اجزایش هم از سنخ خودشه. اگر مقدار مقدار حجم است، اجزایی هم که برایش فرض خواهد بود، نه حجمهای کوچکتری خواهند بود، اما حجمند برها. اگر سطح هست، وقتی سطح تقسیم بشه سطح‌های کوچکتری به وجود میان، ولی با سطح هم. اگر خط باشه، وقتی خط رو تقسیم کنید باز خط‌های کوچکتری به وجود میان، از خط سطح به وجود نمیاد، حجم به وجود نمیاد و بالعکس. بین اجزای مقداری و خود مقدار، خود اون کمیت باید مسانخت باشه. و شما اگر فرض کنید که واجب الوجود این کل است، اما وقتی تقسیم میشه به اجزا ممکن الوجود تحقق پیدا میکنه، دیگه واجب الوجود از بین میره، اجزا میشن ممکن الوجود. لازمش این است که اجزای مقداری از سنخ خود مقدار نباشه. و اگر بگید که اون اجزا هم واجب الوجود هستن، خود کل مقدار واجب الوجوده، وقتی هم تقسیم میشه واجب الوجودهای دیگری هستن، خب پس معناش این است که واجب الوجود بودن، این واجب الوجودی که فرض کردیم حالا هست، این احتیاج داره به این اجزایی که خودشون هم واجب الوجود هستن. اگر این اجزا نباشن، این اجزای مقداریه، اون کل تحقق پیدا نمی کنه و واجب الوجود نمیتونه محتاج باشد به شیء دیگری. و هذه البراهین، تا به حال براهینی که اقامه کردیم برای ترکیب، اینها کافی نیست در نفی اجزای مقداری. اینها اجزای خارجیه مثل ماده و صورت یا اجزای عقلیه را نفی میکردن، اما برای نفی اجزای مقداریه چه باید گفت؟ لأنها اجزاون بالقوه، اجزای مقداریه چیزی موجوده بالفعلی نیست تا بگیم آیا این عرض کنم ممکن است یا واجبه، یا بگیم جنس است یا فصل است یا ماده است یا صورت است، چیزی الان به وجود نیست، کل موجوده. هر وقت تقسیم کنیم اون وقت اجزا به وجود می آیند بالفعل. لانها اجزای مقداری اجزای بالقوه هستند لا بالفعل، کما تقدم فی بحث الکم من مرحله الجواهر والاعراض. پس این براهین نمیتونه اونا نفی کنه، چون این براهین فرضشون این است که یه اجزای بالفعلی هست، حالا یا در عقل یا در خارج. خب پس اجزای مقداری رو چگونه نفی کنیم؟ و قد قیل فی نفیها، در مقام نفی اجزای مقداریه اینجور برهان اقامه کردیم. گفتن انه لو کان للواجب جزء مقداری فهو اما ممکنون فیلزم ان یخالف الجزء المقداری کله فی الحقیقه. و نفرمایید که الان چیزی نیست تا بگیم ممکن است یا واجب است. فرض این است که وقتی چیزی مقداری شد قابل انقسام هست عقلا، ولو در خارج هم هیچ وقت انقسام حاصل نشید. پس للعقل این که ملاحظه کند حالت انقسام را، یه متر پارچه را میشه به دو تا نیم متر تقسیم کنند ولو هیچ وقت هم در خارج نشید. عقل میگه اگر این دو تا این یه متر پارچه را نصف کردید، آیا باز دو تا نیم متر پارچه خواهد بود یا میشه دو کیلوگرم؟ یه چیز دیگری میشه، از یه سنخ دیگری میشه. اگر یک مقداری تقسیم بشود به اجزا، هر یک از اون اجزا از سنخ خود او خواهند بود. فیلزم ان یخالف الجزء المقداری کله فی الحقیقه، باید جزء با کل از نظر حقیقت اختلاف داشته باشند، با اون که اجزای مقداری با کلشون از نظر حقیقت اختلافی نمیتونن داشته باشن. و اما واجبون، اگر بگیم واجب است، این تالی فاسدش ها چیز دیگری ذکر میفرماید غیر اون چه بنده عرض کردم، که اون در واقع برگشتش به همون برهان سابق بود. اگر بگیم ما اجزای این واجب هم واجب الوجوده، پس معناش اینه که ما الان یه واجب الوجود بالقوه ای داریم. این اجزا که بالفعل موجود نیستن، بالقوه موجوده. پس معلوم میشه یه جور واجب الوجودی هم داریم که بالقوه موجود است، با اینکه واجب الوجود نمیشه بالقوه باشه، برای اینکه اگه بالقوه باشه برای فعلیت یافتنش احتیاج داره به یک شیء خارجی و واجب الوجود نمیتونه محتاج باشه. فیلزم ان یکون الواجب بالذات غیر موجود بالفعل، اون وقتی که تقسیم میشه یه واجب الوجودی به وجود میاد و هو محالون. پس با این برهان هم اجزای مقداری از واجب نفی میشه و ثابت میشه که واجب الوجود از قبیل اجسام نمیتونه باشه. بعد میفرمان یک نوع دیگه ترکیب هم ما میتونیم فرض کنیم که از همه این ترکیباتی که گفته شد لطیفتر و دقیقتره و اون ترکیبی است به حسب تحلیل عقل بین ماهیت و وجود و به تعبیر دیگری بین وجود و حدود وجود و به تعبیر سوم بین وجود و عدم. ما هر ماهیت بسیطی هم را که فرض بکنیم، چون فرض ماهیت بسیط محال نیست، در فصل سابق هم عرض کردم، بعضی از حکما هم تصریح کردن که ممکنه ما یه ماهیتی فرض کنیم بسیط که از جنس و فصل ترکیب نشده و عقل هم نمیتونه اصلا تحلیل کنه اینو به جنس و فصل، چون هیچ مشارکتی با هیچی دیگه نداره. فرض این محال نیست. حتی اگه ما یه ماهیت بسیطی هم فرض کنیم که جنس و فصل نداشته باشه، باز عقل میتونه این موجود را تحلیل کند به وجود و حدود وجود. یه موجودی است که محدود به حدود عدمی است و به همین لحاظ است که ماهیت بسیط را ازش انتظار میکنه. فرض کنیم مثلا انسان اگر یه موجود یه ماهیت بسیطی بود و هیچ مشارکتی با هیچ نفع از موجودات نداشت، فرض یه ماهیت دیگری رو فرض، عقل اول، جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، یه ماهیتی رو فرض کنید که هیچ مشارکی نداره، یک سنخ خاصی از وجود، هیچ چی دیگه مشابه باشه نیست. خب یه همچون موجودی به هر حال غیر از موجودات دیگه هست، عزرائیل غیر از اسرافیل، غیر از اجسام، غیر از اعراض. معناش این است که یک حدود عدمی داره، همون حدودی که با اینکه میگیم لیس به انسانن، لیس به بقرن، لیس به غنمن، اینا ازش انتظار میشه. و کمالات وجودهایی که در عرض او ممکنه واقع بشن نداره. مثلا ماهیت انسان و فرس و بقر و غنم رو که با هم مقایسه بکنیم، میبینیم هر کدوم از اینها یک امتیاز مخصوص به خودشون دارن که در دیگری نیست. درسته که الان نفس انسان شریفتر از اونهاست، اما به هر حال اونها هم یه چیزایی دارن که انسان نداره. این ویژگی هایی که هر ماهیتی داره در ماهیت دیگری نیست. وقتی عقل اینا رو ملاحظه میکنه، مفاهیم عدمی رو ازش انتظار میکنه، لیس به کذا، لیس به کذا. پس در واقع عقل میتونه موجودهای ممکن را تحلیل کند به دو حیثیت، یک حیثیت وجودی و یک حیثیت عدمی، یک یا چندین حیثیت عدمی. از این لحاظ میتونیم بگیم که همه ممکنات مرکب از وجود و عدم هم. نه اینکه واقعا در متن وجود عدم راه داره، یعنی وجودشون ناقصه، وجود محدوده. عقل وقتی محدودیت وجود را در نظر میگیره، مفاهیم عدمی را ازش انتظار میکنه. اینم یه نوع ترکیبی است، نه ترکیب از ماده و صورت خارجی است، نه ماده و صورت ذهنی، نه جنس و فرض، هیچ کدوم از اینها نیست. فرض هم یک اصلا ماهیت بسیط است، جنس و فرض نداره اصلا. اما در این حال عقل میتونه ملاحظه بکنه که اعدامی دارد، یعنی وجود ناقصی است که وقتی بخوام این را مشخصش کنیم، باید بگیم این اون نیست، اون را ندارد، اون را ندارد، اون را ندارد و این است. این هم یه نوع ترکیب است در تحلیل عقلی بین وجود و عدم. آیا در ذات واجب میشه اینجور چیزی فرض کرد؟ آیا میشه بگن که وجود واجب یه وجودی است که کمال این وجود را ندارد، کمال اون وجود را ندارد؟ میشه فرض کرد یا نه؟ یعنی یه نوع ترکیب بین وجود و عدم هم در ذات واجب قائل بشین. آیا این معقوله یا معقول نیست؟ اگر چنین چیزی قائل بشیم، باز لازمش محدودیت و ماهیت داشتن و معلولیت و خارج شدن از واجب الوجود بودن است. از یک طرف در برهان صدیقین روی این مقدمه تکیه شده بود که هر جا محدودیت هست معلولیت هم هست. اگر چیزی فرض کنیم که مفاهیم عدمی ازش انتظار بشه، بگیم فلان کمال را ندارد، این محدودیته و لازمه محدودیت معلولیت. پس در ذات واجب حتی این ترکیب هم که یک تحلیل عقلانی است بین وجود و عدم، این هم معنا نداره و لازمش این است که ذات واجب هر کمال وجودی که فرض بشود داشته باشه، فاقد هیچ نوع کمال وجودی نباشه. نه معناش این است که در ذات واجب ترکیبی است بین کمالات، یک کمال انسانی است، پهلوش هم یک کمال بقری است، پهلوش هم یک کمال غنمی است، اینا هم با هم ترکیب شده شده ذات واجب، این که میشه ترکیب. نه، یک وجودی است در غایت بساطت که نه این تنها این ترکیبات ها نداره، حتی عقل نمیتونه بگه که در این وجود بسیط فلان کمالی نیست، اون فاقد این کمال است. این مطلب را با تعبیراتی بعضی از حکما بیان کردن که تعبیراتش یه مقداری زننده است. گاهی میگن ذات الواجب تمام الاشیاء، یعنی همه موجودات مرتبه ناقصه ای از وجود را دارن، مرتبه تمامشون ذات واجب. این تمام الاشیاء منظوری. گاهی میگن کل الاشیاء، باز این آدم تو ذهنش میاد که کل الاشیاء یعنی علی اعوذ بالله خدای متعال ترکیبی از این اشیاء عالم، همه چیز مجموعشون میشه خدا. اینها یه الفاظ زننده ایست که ظاهرش مراد اینها نیست، منظورشون همینه که هر کمالی را شما فرض کنید، ذات واجب اون کمال را استقلالاً علا نحوین اتم و اعلا که فوق اون کامل تری فرض نمی شود داراست. چیزی نیست که او فاقد باشد، منتها به هر چیزی به همون اندازهی که لیاقت داشته اعطا کرده است و معطی نمیتونه فاقد باشه. به هر کس هر چی داده، داشته که داده، و وقتی هم که داده از خودش کم نشده، پس او همه اشیاء را دارد، یعنی کمالات همه اشیاء به نعت بساطت و جمعیت در ذات واجب موجوده. ثم ان من الترکیب ما یتصف به شیء به هویته الوجودیه من الصلوب، یک شیئی با اینکه یک حقیقت وجودی دارد، یک مرتبه از وجود را دارد، اما عقل یک صلوبی سلبهایی اعدامی ازش انتظار میکنه، این هم منفی است از واجب تعالی و تقدس. هیچ مفهوم عدمی را، البته عدم یک وجود را، نمیشه به واجب نسبت داد. البته بعد ممکنه اشکال بشه که پس چطور میگیم خدا لیس به جسم، لیس فی مکان، لیس فی زمان. اونا توضیحش خواهند داد که اینا برمیگرده به نفی عدم، سلب و سلب است، اینا در واقع سلب وجود نیست. توضیحش خواهد بیان ذالک ان کل هویت صح ان یسلب انها شیئون به نظر الی حد وجودها. حالا این صحه رو میتونیم صفت برای هویت بگیریم و میتونیم خبر بگیریم. هر هویتی که این صفت را داشته باشد که بتوان سلب کرد از او چیزی را، چگونه سلب کرد؟ به نظر الی حد وجودها، یعنی هر هویتی که محدود باشد و با توجه به حد وجودیش بتوان چیزهایی را از او سلب کرد. چنین چیزی، چنین هویتی متحصلتون من ایجاب و سلب، در واقع از سلب و ایجاب به دست آمده است، یه چیزی را دارد یه چیزی را ندارد. کل انسان مثلا، هو انسانون ولیسه به فرسن فی حق وجودیهی، در خود متن وجود خارجیش فرسیت نیست. پس برای اینکه انسان مشخص بشه باید این حد را در نظر بگیریم، این محدودیت را، عدم فرسیت، که انه جزء ذات انسان است. البته نه به معنای اینکه جنس و فرس بشه جزء ماهیت بشه، یک تحلیل دقیق عقلانی است. و کل ما کان کذالک فهو مرکب من ایجاب هو ثبوت نفسه له و سلب هو نفی غیره ان. هر موجودی که فاقد یک کمالی باشد، محدودیتی در وجود داشته باشه، میتونیم بگیم مرکب از سلب و ایجاب است، خودش را دارد و دیگران را ندارد. ضرورت مغایرت الحیثیتین، این دو حیثیت، حیثیت عقلانی است، با هم مغایرت دارند. داشتن یک کمالی غیر از نداشتن یک کمال دیگری است، دو مفهوم، دو حیثیته. پس این ذات از این دو حیثیت که انهو ترکیب شده. فکل هویت یسلب عنها شیئون فهی مرکبتون، به این معنا هر هویت محدودی، هر وجودی که محدود باشه، میتونیم بگیم مرکب است از دو حیثیت، یک حیثیت وجودی و یک حیثیت عدمی. ولی فراموش نکنین معناش این نیست که واقعا عدم با وجود قاطی شده در خارج، معناش این نیست که عدم هم یه چیزی است با وجودها ترکیب شده. این که میگیم نفی و عدم و سلب در هویت یک شیء دخالت داره، معناش این است که وجود محدود است، وجود ناقصه، عقل از حیثیت نقصش این مفهوم رو انتظار می‌کنه. و معنا دخول نفی فی هویت وجودیت، که میگیم یه هویت وجودی از وجود و عدم، از ایجاب و سلب ترکیب شده، با این که میدونیم الوجود مناقض للعدم، معنا نداره که یه شیء نقیض ها با هم ترکیب بشن، معناش این است نقص وجودی یان فی وجود مقیس الی وجود آخر. وقتی یک وجود ناقصی را به یک وجود ناقص دیگری مقایسه می کنیم، می بینیم این یکی کمال اون را ندارد، اون یکی هم کمال این را ندارد، اون وقت این مفهوم عدم را انتزاع می کنیم و به هر دوشون نسبت می دیم. و یتحقق بذلک مراتب التشکیک فی حقیقت الوجود و خصوصیاتها. اصلا لازمه تشکیک در وجود که مراتب ضعف و شدت داشته باشه همینه، که مرتبه ضعیفه فاقد مرتبه کامله خودش باشه، اون وقت عقل تحلیل میکنه مرتبه ضعیفه را به وجود و عدم، میگه این مرتبه وجودی دارد و مرکب است از این وجود و عدم مرتبه دیگر. خب پس اینم روشن شد که منظور این نیست که سلب هم واقعا یه چیزی است در متن خارج مثل وجود و با هم اینا ترکیب میشن، نخودکشمش با هم قاطی میشه، اینجوری نیست مسئله. در متن خارج غیر از وجود چیزی نیست، منتها عقل است که از محدودیت این وجود مفهوم عدم را انتزاع. خب پس هر موجود محدودی چنین حالتی را خواهد داشت، یعنی چنین ترکیب تحلیلی عقلانی درش صادق خواهد بود. اگر یه وجودی داشته باشیم نامحدود، چنین ترکیبی را نخواهد داشت، یعنی فاقد هیچ چیز نخواهد بود. و تنعکس النتیجه به عکس نقیض، عکس نقیض این قضیه این میشه که کل ذات بسیطه الحقیقه، یعنی چیزی که هیچ نفع ترکیب نداره، یعنی حتی هیچ مفهوم عدمی هم نمیشه ازش انتظار کنه. فانا لا یسلب عنها کمال وجودیون، چنین ذاتی هیچ کمال وجودی نمیشه ازش سلب کنه. ول واجب به ذات وجود بحتون لا سبیل للعدم الى ذاته ولا یسلب عنها کمال وجودیون لان کل کمال وجودیین ممکنن فانه معلول مفاض من علت. در ذات واجب نمیتونیم بگیم هیچ کمالی نیست، به خاطر اینکه هر جا کمالی باشد معلولی است که از علتی صادر شده، علت ها همه منتهی می شود به ذات واجب، پس هر کس هر چه دارد از خدا دارد. مخصوص میشه ممکنه خدا اون را نداشته باشد و افاضه کرده باشد. ول علالو منتهیتون علال واجب به ذات و معتشه لا یکون فاقدن لهو فله تعالی کل کمال وجودیگن من غیر ان یداخله عدمون، با این کمالات وجودی اعدام نمیشه ترکیب بشن. فالحقیقت الواجبیه بسیطن بحتن فلا یسلب عنها شیئون و هو المطلوب. فان قیل، اون اشکالی که عرض کردم که شما اگر میگید هیچ چیز را نمیشه از خدا سلب کنن، پس جسمیت هم باید از خدا سلب کنن، بگیم خدا جسمم هست و چیزهای دیگری، نقایص، اعدام، شرور، اینهایی که هست اینها رو به واجب نتونیم سلب کنیم از واجب، بگیم همه اینها رو دارد. خباست، پلیدی، اینها باید بگیم خدا دارد، برای اینکه فاقد هیچ چیزی نیست. جوابش این هست که اینها چیزیش که از واجب سلب میشه، این چیزهایی که از واجب سلب میشه، اینها در واقع همون حدود عدمی هستن. چون قوام جسم به محدودیت هست، وقتی میگیم واجب جسم نیست، یعنی این محدودیت را ندارد. نه کمال وجودی جسمانی را او فاقد است، اون چه جنبه کمالیش هست او فاقد نیست، ولی حقیقت جسم چیزی است که باید محدود باشد و دارای حدود عدمی باشد. جسم را بما ان له حدود عدمی از واجب سلب میکنیم، چون قوام جسمیت به همین و همینطور سایر چیزها. هر جا ما چیزی را از واجب سلب میکنیم، مال اینه که قوام اون مفهوم به حدود و اعدام و نقایصه، در واقع اون جهات عدمی را از واجب سلب میکنیم. پس برمیگرده به سلب و سلب، و سلب و سلب مساویس با سقوط. فإن قيل إن له تعالى صفات سلبية بالبرهان ككونه ليس بجسم ولا جسمانيا ولا بجوهر ولا عرض، اینا خود حکما اینا را اثبات کرده. پس جسمیت از واجب سلب میشه، جوهریت، عرضیت، همه اینا از واجب سلب میشه. پس چگونه میگید شما خدا همه چیز را دارد؟ قلنا از صفات السلبیت و راجعتون الى سلب نقایص ولا اعدام و سلب و سلب وجودون، که میگیم فلان نقص را ندارد یعنی کمال را دارد. و سلب و نقص کمال و وجودن کما قیل. اشکال دیگر، اگر شما میگید همه کمالات در ذات واجب هست، پس باید همه چیز بر خدا هم بشه. کمال انسانی را خدا دارد، پس باید بگیم خدا انسان است، چون انسان چیزی جز این نیست که یعنی یه موجودی این کمالات را داشته باشه، پس باید بگیم خدا انسان است. کمال سماع را دارد، پس باید بگیم خدا سماع. کمال عرض را دارد، این کمال، پس خدا عرض است. پس باید همه چیز بر خدا هم بشه، خدا هم بر همه چیز هم بشه. جوابش می‌فرمایند که حمل کردن شیئی بر شیئی یه وقت هست به لحاظ این است که این شیء به خصوصیت عین اون شیء است. این تنها در صورتی میشه که این دوتا شیء با هم اتحاد داشته باشه و مغایرتی نداشته باشه، و ما در واجب چنین چیزی قائل نیستیم. واجب الوجود تبارک و تعالی علت است و همه مخلوقات معلول هستند و معلول مغایر است وجودن با علت. این وجود ناقص است، اون وجود کامل. این چیزی است که از او پدید آمده، نیازمند به اوست. هیچ وقت نمیتونیم بگیم این اوست حقیقته. بله، یک نفع رابطه بین وجود معلول و وجود علت هست که معلول عین الربط بالواجب و به تعبیر دیگر رقیقه ایست از حقیقت. بین رقیقه و حقیقه اینجور ارتباطی هست، ارتباط وجودی، یعنی یک وجود استقلالی بیشتر نیست و شعاع او. این شعاع از خودش استقلالی نداره. این را گاهی به صورت حمل حقیقه و رقیقه بیان می کنند. اینجور اگر بگیم بله، معناش این است که اون حقیقت واجد کمال این رقیقه هست، فاقد کمال این رقیقه نیست. بله، این اشکالی نداره. اما اگر بخوایم این اشیاء را به حدود ماهویشون با نقایص و اعدامشون بگیم اینا عین خدا هستن، این محال است و لازمش نیست که خدا ممکن الوجود باشه. تبارک و تعالی اما یقولون. فإن قيل لازم ما تقدم من البيان صحة الحمل بينه تعالى وبين كل موجود وكمال وجودي ولازمه عينية الواجب والممكن تعالى الله عن ذلك وهو خلاف الضرورة. قلنا كلا، هیچ وقت لازمه این حرف این نیست که خدا ممکن باشه یا ممکن خدا باشه. ولو همل الوجودات الممکنت و علیه تعالی حملا شایعن صدقت علیه به کلتا جهت ایجابها و سلبها. اگر بشه بگن انسان خداست، هم جهت ثبوتیش رو باید بگیم خداست، هم جهت سلبیش رو. یعنی این انسانی که عبارت است از یک وجود محدودی و از حدود عدمیش عدم الکذا و عدم کذا انتزاع میشه، این بگیم خداست. پس باید خدا هم وجود محدودی باشه. اگر خدا وجود ممکنات را بر خدا به همین حملی که شایع هست میگیم زید قائم است، انسان فرض کنید حیوان است، اگه به این صورت ها رو میخوایم حمل بکنیم به اون حملی که متعارف است، لازمش این است که صدقت علی به کلتا جهت ایجابها و سلبها. هر یک از این ممکنات گفتیم دو جهت داره، یه جهت ایجابی داره و یه جهت سلبی، سلب کمالات دیگر. خب این جهت سلبش هم باید بر خدا صادق باشه، و اون که فرض کردیم او همه کمالات رو دارد، چگونه ممکن از این جهت سلب را به خدا نسبت داد؟ به کل تا جهت ایجابه ها و سلبه ها و حیثیت ای کماله ها و نقصه ها علتین ترکبت ذواتها ها منها. گفتیم هر ذات ممکنه، ممکن الوجود و محدودی از حیث دو حیثیت ترکیب شده. اگر بخوایم بگیم خدا بر این شی با این دو حیثیت ترکیب میشه، باز حیثیت عدمی باید در خدا راه داشته باشه. فکانت ذات الواجب مرکبتن و قد فردت بسیطت الحقیقه هذا خلف. بل وجدانه تعالی به حقیقت البسیط کل کمال کل موجودن وجدانه له به نحو اعلا و اشرف. معناش این نیست که این کمال محدود را به ما انه محدودن دارد، این مرتبه ضعیفه امکانی است، نه، این کمال را در مرتبه وجوبی دارد. این کمال را اگر فرض کنیم که از همه اعدام و نقایص دیگه جدا باشد، یعنی با همه کمالات توأم باشد و هیچ ترکیبی هم درش نباشه، یعنی وجود واجب. پس وقتی میگیم و خدا کمال انسان را دارد که افاضه میکند، معناش نیست که اونی که افاضه می کند در مرتبه افاضه در ذات واجب است، به نحو اعلا و اشرف در اون موجوده. هر کمالی در مرتبه وجوبیش، و به عبارت اخرى همین است که خدا فاقد هیچ کمالی نیست، نه اینکه خدا عین کمالات نازل و مشوبه به اعدام است. بل وجدانه تعالی به حقیقت البسیط کمال کل موجودن. این که میگیم خدا با حقیقت بسیط خودش هر کمال موجودی را دارد، معناش اینه وجدانه له به نحو اعلا و اشرف من قبیل وجدان الاله کمال المعلول. البته علت مفیزه، نه علت های مادی، اونا که اصلا ممکنه کمال معلول هم نداشته. مع ما بینهما من المباینه الموجبت الامتناع الحمل. بین ذات خدا و بین مخلوقات مباینت است. مباینون توی روایات هم داریم، این مباینت مانع است از این که بگیم خدا ممکنات است یا ممکنات خداست، مگر اینکه منظور حمل حقیقه و رقیقه باشه که اون یه حرف دیگری است، برمیگرده به این که یعنی کمال اینها را دارد. و هذا هو المراد بقولهم بسیط الحقیقه کل الاشیاء. این کل الاشیاء که میگن یعنی کمالات همه اشیاء رو در ذات خودش. و الحمل و حمل الحقیقه و رقیقه، نه این حملی که متعارف هست. و قد تبین به ما تقدم ان الواجب لذاته تمام و کل شی، چون هر وجودی وجود ناقصی است. تمامش کدام است؟ اونیست که هیچ نقصی درش نباشه. این تمام و کل شی منظور این نیست که یعنی متمم اوست، یه جز این یاد پهلوش میگذاشته میشه، یا تمام یعنی کل. حتی اون وقت هم که میگن کل الاشیا، منظور همین است که کمالات همه اشیا را به طور بساطت و جمعیت داره. صلی الله علیه و آله.